الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والاعتبار الثاني للكفرة صفحه 124 چاپ کتابه وهو الذي تسمى بالكفرة الإضافية والنسبية وكون الشيء بحيث ينقسم إلى الأمور المتعددة من حيث هو كذلك والفرق بين هذا الاعتبار والاعتبار اللاحق والاعتبار اللاحق للوحدة غير مختف ثم إذا تحقق هذا فنقول إن الوجود الواحد الحق الظاهر بنوره الذاتي الذي هو المجلى له باعتبار غيب هويته الهوية المطلقة إذا اعتبرت التعددات الظاهرة في مجلى التي هي عبارة عن تعدد شؤون المتجلي كما سيحقق في موضعه إن شاء الله تعالى حصل هناك باعتبارها في الحضرتين أربعة اعتبارات وحدة كثرة حقيقية ووحدة وكثرة نسبية اعتبارية فما تعتبرت الوحدة الحقيقية في الحضرتين المذكورتين المتميزتين بنسبة البطون والظهور قيل حق وإذا اعتبرت الكثرة الحقيقية فيهما قيل خلق والسوى ومظاهر وصور وشؤون ونحو ذلك وإن اعتبرت الوحدة النسبية بأن أخذت جميعها نسبا راجعة إلى عين واحدة قيل هي أسماء الحق وأحواله وإن اعتبرت الكثرة النسبية بأن أخذت تلك الكثرة من حيث إنها منتسبة إلى الأمر الجامع اكتسابا ما وأقلت متوحدة عن الصفة الوجودية فهي الأمر المشار إليه المنسوب إلى الوجود المسمى بالكون وحقيقة معنى العالم وعينه الثابتة ونحو ذلك. خب اگر خاطرتون باشه بحث داریم که ابتدا آمد وجود فلسفی رو توضیح داد بعد به توضیح وجود عرفانی پرداخت بعدش وارد واژه تبیین واژه کون شد بفرمود که اگر بخواییم کون عرفانی رو درست بفهمیم که در عبارت جناب شیخ اکبر آمده که ان الکون کل امر وجودیه بعد اول یه مقدمه رو توضیح بدیم تا بعد معنای کون روشن بشه فرق کون فلسفی و کون عرفانی و بعد همچنین وجود فلسفی وجود عرفانی معلوم بشه. خب برای اینکه این تفاوت‌ها تبیین بشه بعد مقدمه‌ای که ذکر کرد این بود که فرمود وجود تقسیم میشه وجود حقیقی و وجود نسبی ببخشید وحدت تقسیم میشه وحدت حقیقی و وحدت نسبی کثرت هم تقسیم میشه به کثرت حقیقی و کثرت نسبی یعنی وجود و کثرت رو تقسیم کرد وحدت و کثرت رو تقسیم کرد به حقیقی و نسبی. خب در وحدت حقیقی فرمود که وحدت مطلقه و حقیقی ازش یاد میکنن وحدتی است که نه تنها اعتبار کثرت نداره بلکه حتی عدم اعتبار کثرت هم در مفهوم اون معتبر نیست که لذا وحدت حقیقی مقابلش کثرت نبود مثلا مقابل نداشت این وحدت ذاتی و وحدت حقیقی. یه وحدت دیگه ذکر کرد که وحدت اضافی وحدت نسبی بود که این وحدت کثرت درش بود اما وحدت برش غلبه دارد و لذا مقابل هم دارد که مقابلش میشه کثرت از تقابل این وحدت و کثرت هم تقابل عرضی. قسم سوم عبارت بود از کثرت اما کثرت حقیقی. در کثرت حقیقی میفرماد وحدت اصلا لحاظ نمیشه و حتی عدم اعتبار وحدت عدم اعتبار کثرت هم درش لحاظ نمیشه. یعنی عدم اعتبار وحدت، نه کسرت، وحدت. این سه تا، چهارمی عبارت است از کسرت اضافی و نسبی که الان در واقع به این قسم رسیدی. می فرماید کسرت اضافی و نسبی عبارت از شیئی که تقسیم میشه به امور متعدده، اما از اون جهت که تقسیم میشه بدان. خب حالا سوالی مطرح میشه بعد، فرق کسرت نسبی با وحدت نسبی چیه؟ میفرماید در وحدت نسبی قید عدم انقسام لحاظ شد. در وحدت نسبی گفتیم وحدت نسبی آن است که انقسامی درش نباشد، یعنی عدم انقسام قید شده است. اما در کسرت نسبی چی قید شده؟ اونی که قید شده پذیرش انقسامه. یه تفاوت. تفاوت دیگر این است، در وحدت نسبی کسرت هست، در کسرت نسبی هم وحدت هست، اما فرقشون اینه که در وحدت نسبی وحدت غلبه دارد بر کسرت و در کسرت نسبی کسرت غلبه داره بر وحدت. پس وحدت نسبی و کسرت نسبی هر دو هم وحدت دارن هم کسرت. لذا سوال میشه که چه فرقی اینا دارن. فرقش این است که در وحدت نسبی وحدت غلبه دارد بر کسرت و کسرت مغلوبه، ولی در کسرت نسبی کسرت غلبه دارد و وحدت مغلوبه. سرش هم اینه که در وحدت نسبی عدم انقسام قید شده، ولی در وحدت، در کسرت نسبی پذیرش کسرته و پذیرش انقسامی که قید شده. به همین خاطر در وحدت نسبی وحدت غلبه دارد، در کسرت نسبی کسرت غلبه دارد. به لحاظ اعتباره، چون اعتباره دیگه. بله بله، اعتباره، اعتبار وحدت به دو قسم، اعتبار کسرت به دو قسم. بله بله بله، یه امره که وحدتشو اگر غلبه بدی میشه وحدت نسبی، کسرتشو غلبه بدی میشه کسرت. حالا ایشون الان توضیح میده مصادیقش. میگم حالا که این روشن شد، تبیین شد، ما یک عرض کنم خدمتتون، وجود واحد حق داریم که ظاهر است به نور ذاتی حق، یعنی حق یک ساحت نشأه باطن دارد، این نشأه ظاهر، از این نشأه باطن نشأه ظاهر تجلی پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه و نشأات شکل پیدا میکنن که بعضیاشون ما مشاهده میکنیم، بعضی با حق میتونیم ثابت کنیم. خلاصه یک حضرت ظهوری حق تعالی دارد و یک حضرت بطونی، و حضرت ظهور از حضرت بطون ظاهر میشه. انشاءالله در بحثای بعدی وقتی رسیدیم وارد متن شدیم، یا فعلا مقدمه هستیم، وقتی وارد متن بشیم میگه که حضرت باطن چیه و چطور حضرت ظهور از حضرت باطن ظهور پیدا میکنه. اینا رو بحث میکنه. ولی میگه اگر ما حق تعالی رو به اعتبار حضرت ظاهر و حضرت باطن لحاظ بکنیم، چهار اعتبار میشه براش فرض کرد: یک، وحدت حقیقی، دو، کسرت حقیقی، سه، وحدت نسبی، چهار، کسرت نسبی. یعنی همین چهار اعتباری که ذکر کردیم، اینا چهار اعتبارن به لحاظ توجه به حق تعالی در حضرت ظاهر و حضرت باطن. یعنی اگر حق تعالی رو به لحاظ حضرت ظاهر و باطن اعتبار کنیم، چهار اعتبار ازش میاد بیرون. اگر اعتبار کنیم وحدت حقیقی رو در حضرت ظهور و حضرت بطن، یعنی وحدت حقیقی رو اعتبار کنیم، وحدت حقیق رو اعتبار کنیم، یعنی ذات حق به لحاظ اطلاق، به لحاظ لا به شرط مقسمی، که بر همه ما سوی اللام احاطه داره، یعنی حق تعالی لا به شرط مقسمی که احاطه دارد بر هم تعینات ربوبی هم تعینات خلقی که بعدن این مراتب رو میگیم، قبلا هم اشاره کرد. اگر ما ذات حق رو به لحاظ اطلاق، به لحاظ لا به شرط مقسمی لحاظ بکنیم که احاطه بر همه تعینات دارد و در واقع همه میشن محاط بر این حق تعالی و حق تعالی محیط بر همه اوناست، به این اعتبار وحدت حقیقی رو میگن حق. حق یه وقت کثرت حقیقی رو ما لحاظ میکنیم در همین حضرت ظاهر و حضرت باطن، کثرت حقیقی اعتبار میشود، کثرت حقیقی اعتبار میشه، یعنی محیط لحاظ نکن، محاط ها رو لحاظ کن، من به حیثیت تقییدیه شد، به حیثیت معاوی شد، فلک رو، شجر رو، حجر رو، مدر رو، اینو لحاظ کنیم. این میشه اسمشو میزنن خلق. پس اگر وحدت حقیقی رو اعتبار کردی، یعنی ذات حق را به لحاظ وحدت حقیقی، به لحاظ اطلاق، به لحاظ لا به شرط مقسمی که احاطه دارد. چرا میگم احاطه داره؟ برای اینکه این وحدت مقابل نداره و احاطه داره بر کل کثرت. احاطه دارد به شکل لا به شرط مقسمی ها، نه به شکل حیثیت تقییدیه، به شکل حیثیت اطلاقیه. احاطه اطلاقی بر کل عالم داره. این حق وحدت حقیقی رو عارف میگه حق. حالا از محیط شما اعتبارتون رو تغییر بدید، برید سراغ محاط ها، این سراغ ماسوی الله برید، با حیثیت تقییدیشون هم برید. این اعتبار کثرت حقیقی است در حضرت ظاهر و حضرت باطن. اگر اعتبار که کثرت حقیقی رو در حضرت ظاهر و باطن، عارف ازش تعبیر میکنه، به این اعتبار تعبیر میکنه خلق. پس فرق حق و خلق در عرفان روشن شد. حق اعتبار وحدت حقیقی است، خلق اعتبار وحدت کثرت حقیقیه. خب حالا اگر اعتبار کردیم وحدت نسبی را، می یعنی چی؟ یعنی شما حضرات ظاهر و باطن رو ببینید که نسبتی به حق تعالی دارند، یعنی همشون یه وحدت درشون غلبه دارد به نام حق. یعنی اینجا هم کثرت لحاظ کردی هم وحدت رو، اما وحدت غلبه داره، میشه وحدت نسبی دیگه. در وحدت حقیقی کثرت لحاظ نشده، حتی عدم اعتبار کثرت هم لحاظ نشده. در کثرت حقیقی وحدت لحاظ نشده، حتی عدم اعتبار وحدت هم لحاظ نکرده. در وحدت نسبی هم کثرت هم وحدت، اما وحدت غلبه داره. اینجا عارف تعبیر میکنه اسماء الحق. خب اگر کثرت نسبی رو لحاظ کردی، یعنی چی کثرت نسبی؟ یعنی کثرت داره، وحدت هم داره، ولی کثرت غلبه داره. حجر و شجر و فلک از اون جهت که کثرت دارن غلبه دارن، البته یک وحدتی هم لحاظ شده ها، ولی با غلبه کثرت. عارف از این تعبیر میکنه به کو، به عالم، به عین ثابت عالم. پس اینجا معلوم شد کون یعنی چی. خب با این بیان چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه که میگیریم این است که بین تا اینجا وجود عرفانی معلوم شد، کون عرفانی معلوم شد، طول کشید تا کون عرفانی معلوم بشه، چون باید این مقدمه رو میگفت تا کون عرفانی معلوم بشه. بعد وجود معناش روشن شد در عرفان، کون هم در عرفان معناش روشن شد. حالا میخواییم ببینیم فرق وجود عرفانی با فلسفی چیه، فرق کون عرفانی با کون فلسفی چیه هست. میفرماید کون فلسفی و اول وجود رو بگیم بعد کون. میفرماید وجود فلسفی و عرفانی نسبتشون عموم خصوص من وجه هست، که یه وجه اشتراک دارن، دو وجه افتراق دارن. یعنی یه وجه اشتراکی دارن که از نظر عارف و فیلسوف وجود بهش میگن. مثل چی؟ مثل ماهیات حقیقیه. ماهیات حقیقیه هم از نظر فلسفه وجوده، هم از نظر عرفان. اما یه وجه افتراق در فلسفه است. فلسفه به صور کونیه وجود میگه، اما عارف به صور کونیه وجود نمیگه. یه وجه افتراق هم در عرفان هست. در عرفان به اعیان ثابته وجود میگن، ولی فیلسوف اعیان ثابته رو وجود نمیگه. بس نسبت شو اون خصوص من وجه. خب کون عرفانی با کون فلسفی چه نسبتی داره؟ میگه عموم خصوص مطلق است. یعنی کون عرفانی عبارت بود از کثرت نسبی، درسته؟ این کثرت نسبی که کون عرفانی است، کون فلسفی هم هست. ولی کون فلسفی عام‌تره، کون فلسفی عام‌تره و کون عرفانی خاص‌تر است. یعنی هر کون عرفانی کون فلسفی هم هست، کمی کثرت نسبی باشه، اما هر کون فلسفی کون عرفانی نیست. مثلا فرض کنید، عرض کنم خدمت شما، همین کثرتی که وحدت نسبی داره، وحدت نسبی از نظر فیلسوف کون هست، چون کون و فلسفه از نظر فیلسوف مترادفه دیگه، طبق بیانی که ایشو داشت. یادتون هست قبلا داشتیم کون و وجود با هم مترادفن، لذا یه معنی عامتری داره کون از نظر فیلسوف. اما عارف فقط کون که میگه منظورش کثرت نسبی است. این عرض کنم خدمتتون، بحثی که مدت هاست میخواست بهش برسه و دیگه رسید. بعد یه تتمه داره این مقدمه که ثم انه قد ظهر لک، نه لایق نیست، ثم انه قد ظهر لک، یک بیانی است که میخواد بگه چطور کثرت از وحدت نشأت گرفته. خیلی کوتاه میگه، تفسیرش بعدن میاد. در واقع جناب ابن ترکیه در این مقدمه گویا اومد یه دور عرفان رو بحث کرد، اما به صورت مجمل و فشارده. خب حالا عبارت رو دقت کنیم. والاعتبار ثانی للکثره و هو الذی تسمى به الکثره الاضافیه و النسبیه و کون الشیء بحیث ینقسم الى الامور المتعدده من حیث و کذلک. خب جناب ابن ترکیه در صفحات قبل فرمود للوحدت اعتباره، احد و موزاتیون لها و ثانی لاحق لها. بعد فرمود ثم ان الکثرت ایضا لها اعتباران، احد و موزاتیون لها، که کثرت حقیقی و اشیاء متعدده که اعتبار نشود در آن جهت اتحاد و جهت مابل اشتراک. حتی عدم اعتبار وحدت درش اعتبار نشود. حالا قسم دوم کثرت رو ذکر میکنه. اعتبار دوم کثرت که کثرت اضافی و نسبی بهش میگن، عبارت از شی از اون جهت که به امور متعدد تقسیم میشود، از اون جهت که تقسیم میشود، یعنی از اون جهت که انقسام رو پذیرفته است، یعنی کثرت نسبی مقید به قید پذیرش انقسام ها، نه که وحدتی نداره، وحدتی داره، ولی وحدتش مغلوبه، کثرتش غلبه داره. اما در کثرت حقیقی یادتونه وحدت نداشت اصلا، حتی عدم اعتبار وحدت هم اعتبار نشد. خب حالا میگه اگر در کثرت نسبی هم وحدت هست هم کثرت، خب در وحدت نسبی هم وحدت بودم کثرت، پس فرق کثرت نسبی با وحدت نسبی چیه؟ میگه ولفرقو بینها ولاعتبار که کثرت نسبی است، ولاعتبار لاحق للوحده که وحدت نسبی بود غیر مختمه، مخفی نیست دیگه بر شما. معلوم شد که اولا وحدت نسبی قید عدم انقسام در لحاظ شده و در کثرت نسبی قید پذیرش انقسام لحاظ شده. ثانیاً در وحدت نسبی وحدت غلبه دارد، کثرت مغلوبه. در کثرت نسبی کثرت غلبه داره و وحدت مغلوبه. ثم اذا تحقق هذا، وقتی پدرمون در آوردید و خلاص اینم طول ترجیل دادید و چهار قسمه وحدت و کثرت رو ذکر کردید، فنقول ان الوجود الواحد الحق الظاهره بنوره الذاتی الذي هو المجلال باعتبار غیب هویت المطلقه اذا اعتبرت التعددات الظاهره فی مجلاه التي عبارت عن تعدد شؤون المتجلی حصل هناک به اعتبارها فی الحضرتین البعد اعتبارات. خب این عبارت این مقدار پیچیدگی داره، دقت کنید. میفرماید که این الذی هو رو صفت وجود حق ظاهر بزنید، نه صفت نور ذاتی. الذی هو رو هم زمینش به وجود الذی برمیگرده که وجود حق ظاهره. المجلا هم خب صفت وجود حق ظاهره، وجود واحد حق ظاهره. لا المجلا هم محل تجلی، له زمینش به وجود حق برمیگرده، نه حق ظاهر بلکه وجود حق باطن، یعنی حق یعنی نور همون ذاتی حق. بله
المجلیده
محل مجلال بهتره، محل تجلی بگیر بهتره. نه محل تجلی بگیر بهتره. به اعتبار غیب هویت المطلق، این غیب هویت المطلق همون میشه باطن، هویت المطلق میشه همون مقام ذات، غیب هویت مطلقه میشه باطن ذات. خب حالا عبارت رو معنا کنیم. میفرماید که وجود واحد حق که ظاهر است، خب این وجود واحد حق ظاهر کجاست؟ یعنی مرتبه حق تعالی در تعینات خلقی. یعنی دقت کنین ذات حق تعالی یه مرتبه باطن داره که احدیت، ظهور بعدیش واحدیت، اینا تعینات ربوبی هم. بعد وارد تعینات خلقی میشه، تعینات خلقی ظهور حق تعالی هست. حالا تعینات خلقی عبارت از مرتبه عقل، مرتبه مثال و مرتبه ماده. ولی حق ظهور کرده هم زاد بهش میگه حق ظاهر. پس یه حق ظاهر داریم یه حق باطن داریم. حق ظاهر میشه تعینات خلقی، حق باطن میشه تعینات ربوبی که همون تعین اول ثانی باشه که قبلا این رو بحث کردیم دیگه. سیده شده میفرماید وجود واحد حق ظاهر که همون مرتبه حق تعالی در تعینات خلقی باشد، ظهورش هم به نور ذاتی حق ها، یعنی حق ذات حق تعالی یه نور ذاتی داره، این نور ذاتی باعث شده که تعینات خلقی ظهور پیدا کنه. الذی اون وجود واحد حق ظاهری که محل تجلی حق تعالی است، محل تجلی است، لا برای حق، زمین لو رو بزنید به حق، اما نه حق ظاهر ها، بلکه حق ظاهر محل تجلی است برای حق باطن. چون بعدش میگه محل تجلی حق است به اعتبار غیب هویت مطلقه. هویت مطلقه همون مرتبه ذات، غیب هویت مطلقه میشه تعیین حالا اول و دوم که مقام مرتبه باطنه، بعدش تجلیات این باطن که تعینات خلقی هست. عبارت روشن شد؟ خب یکم عبارت نفس گیر بود. اذا اعتبرت التعددات الظاهره فی مجلاه، وقتی که اعتبار میشه تعددات ظاهره، تعدد ظاهره یعنی چی؟ یعنی همون تعینات خلقی که ظاهرن به وصف تعدد، مثلا عقل اول رو، عقل دوم رو، عقل سوم رو، عقل چهارم رو، عقل پنجم رو، عقل ششم رو، هفتم، هشتم، نهم، دهم، عالم مثال، عقول ارضی، عالم مثال، عالم ماده. این تعددات ظاهره که در تعینات خلقی هن. از عقول گرفته تا مثال تا ماده، خب که اینا ظاهر هستن. فی مجلاها، در مجلای وجود حق ظاهر، یعنی در محل تجلی وجود حق ظاهر، زمین مجلا رو بزنید به حق ظاهر. این تعددات ظاهره که عقول و مثال و ماده باشد که ظهور دارند در محل تجلی وجود ظاهر، التي هي عبارت عن تعدد شؤون متجلی، این تعددات ظاهر همه عبارت از تعدد شؤون متجلی، یعنی شؤون متجلی حقا، شؤون حقا متجلی حقا، کما سیحقق فی موضع، در جای خودش انشاءالله توضیح میدیم اینا رو که هم مراتبشون چیه هم چطور شؤون متجلی حقا. یه از اعتبرت تعددات از ظاهره حسنه آنها که در اینجا حاصل میشن به اعتبار، یعنی به اعتبار این تعددات، فی الحضرتین، این حضرت ظاهر و حضرت باطن، حضرتین این حضرت ظاهر و حضرت باطن، حضرت ظاهر که همون شؤونات خلقی هست، حضرت باطن میشه شؤونات بالای تعینات خلقی که مقام عرض کنم خدمتتون، عرض کردم احدیت و واحدیت. ما اگر واحدیت فقط بگیریم هم شاید بهتر باشه. من چرا؟ چون در احدیت هیچ نوع کسرتی نیست، کسرت دیگه از تعین ثانی شروع میشه، تعین ثانی کسرت اسما و صفات و اعیان ثابت است به نحو باطن، تعینات خلقی هم کسرت است به نحو ظاهر. لذا چون دقت کنید اینجا وقتی میگه حسن اونا که به اعتبارها، زمینها به چی برمیگرده؟ به تعددات، تعددات یعنی کسرت در حضرتین. خب کسرت در حضرت ظاهر معلومه چیه؟ همین شؤونات خلقی هم، تعینات خلقی هم. خب تعددات و کسرت در حضرت باطن چیه؟ تعین ثانیه دیگه، چون در تعین ثانی اسما و صفات به نحو تفسیری هستن و تعینات علمی هستن، اما در تعین اول اسما و صفات به نحو اندماجی هستن دیگه، تعدد اونجا را نداره. حسل هنها که به اعتبار این تعددات در حضرت ظاهر که شؤونات خلقی است و حضرت باطن که شؤونات اسما و صفات و شؤونات و تعینات علمی هست، اربعه تو اعتبارات، چهار اعتبار است: وحدت و کثرت حقیقی، وحدت و کثرت نسبی اعتباری. حسل هنها که اربعه تو اعتبارات وحدتون عطب بیانه و کسرتون حقیقیتون و وحدتون و کسر نسبیتون و اعتباریت. خب فمت اعتبرت الوحدت الحقیقیه فی الحضرتین المذکورتین المتمیزتین به نسبت یل بطون و ذوقی لحق. وقتی که اعتبار میکنید وحدت حقیقی را که فقط وحدت اعتبار شده، حالا چه در حضرت ظاهر که شونات خلقی، تعینات خلقی، چه حضرت باطن که تعینات علمی و شونات اسماء و صفاتی است که متمیزن به نسبت بطون و ذوق، یعنی یک بخشی ظاهره که میشه شونات تعینات خلقی، یه بخشی باطنه که تعینات علمی و شونات اسماء و صفاتی. میفرماید وقتی وحدت حقیقی رو در این دو حضرت اعتبار بکنی که فقط وحدت اعتبار بشه، یعنی چی فقط وحدت اعتبار بشه؟ یعنی اطلاق، یعنی لا به شرط مقسمی که احاطه دارد همه کسرات را. اما از اون جهت که وحدت حقیقی دلیل لحاظش میکنید، میفرماید این بهش میگن حق. قیل حق
این نوع وحدت حقیقی اولا راه داره چون هیچ کسرات نیست.
عرض کنم خدمتتون اونجا هم راه داره، ولی کسرت به نحو اندماجیه، یعنی کسرت به نحو اندماجی است. اینجا کسرت به نحو تفصیلیه، یعنی از قضا اگر خدمت رو عرض کنم، من به نظرم میرسه اصلا این وحدت حقیقی، نه اصلا این وحدت حقیقی که اعتبار میشود در هر دو حضرت، این وحدت حقیقی در تعین اوله که هم وحدت توجه داری، همین که احاطه داره بر حضرت، بر دو حضرت، دو حضرتی که گفتیم یعنی تعین ثانی و تعینات خلقی، احاطه داره بر هر دو مرتبه، اینو بهش میگن حق. حالا البته اینجا وقتی میگه حق، مقصودش میتونه خود همون ذات حق تعالی باشه که اطلاق داره و لا به شرط مقسمی هست، چون وحدت تعین اول رو بهش میگن لا به شرط قسمی که مقابل هم داره، یادتون از قبلا داشتیم مقابل وحدت تعین اول شد چی؟ شد کسرت تعین ثانی. اما اون وحدتی که هیچ کسرتی ندارد و مقابل هم ندارد، وحدت هویت غیبیه است و اونه که احاطه داره بر کل. بله دوباره وحدت در تعین اول احاطه داره بر تعین ثانی و تعینات خلقی، وحدت در تعین ثانی احاطه داره بر تعینات خلقی. اما اون وحدتی که احاطه داره بر هم تعینات ربوبی هم تعینات خلقی چه وحدتی است؟ وحدت حقیقی در مقام هویت غیبی است
که مرتبه بالاتر است
در این اول، هویت ذات دیگه اصلا تعین نداره، لذا میگیم اطلاق داره لا به شرط مقسمیه. ولی در وحدت در تعین ثانی، وحدت در تعین اول لا به شرط قسمیه است. فهمت حقیقی
باطن رو بیکم اون تعین ثانی
عبارت قبلی. نه در عبارت قبلی من عرض کردم، عرض کردم وقتی داریم میگه حسن اونا که به اعتبار آفل حضرتین، چون داریم که به اعتبار تعددات در حضرتین، این حضرتین رو بزنید، حضرت ظهور که تعینات خلقیه و حضرت بطون که تعین ثانیه، چون در تعین ثانی تعدد هست، تعین اول که تعددی نیست به نحو اندماجی. اینجا حضرتین رو شما بزنید به حضرتین، یعنی حضرت ظهور، حضرت بطون، بطون رو اعم بگیرید از تعین اول و ثانی. چرا؟ چون داره وحدت حقیقی رو جوری اعتبار میکنه که احاطه بر همه چیز حتی تعین اول و ثانی داشته باشه.
راست میگم که حق خود
هویتش، هویت هم درون هویت غیبی داره. نه اصلا حق همون هویت غیبی است که وحدت حقیقی دارد، یعنی وحدت اطلاقی دارد، یعنی لا به شرط مقسمی است، یعنی مقابل ندارد، یعنی احاطه دارد بر همه ما سوى الله، هم شؤونات خلقی رو میگیره هم شؤونات ربوبی رو. اما از اون جهت که احاطه دارد محیط بهش میگیم حق، اما از اون جهت که موجودات تعینات محاطن بهش میگیم خلق که بعد میرسیم.
مثلا وقتی نباید میشه حضرت میشه سلاس حضرات مثلا هویت غیبی است.
هویت غیبی که حضرت نیست. هویت غیبی که حضرت نیست.
در
حقیقت
درش راه دارد دیگه.
میدونم ولی حضرت بهش نمیگه. شما
این تعبیر به کار بود که وحدت حقیقی در اونجا هم میبرد.
ولی الان داره میبره دیگه. میگه فما تعتبرت الوحدة الحقیقية. فل حضرت حضرت یعنی چی؟ یعنی حضرت باطن تعینات ربوبی و خلقیه، تعین اول و ثانی که تعینات ربوبی هست، عالم تعینات باطنی هست و بعدش هم که تعینات خلقی و ظاهری هست. هویت غیب داره دقت کنین، میگه این وحدت حقی در این دو حضرت که متمایزن نسبت به بطون و ظهور بهش میگیم حق، یعنی وحدت از اون جهت که در این دوتا هست. در این دوتا هست یعنی چی؟ یعنی احاطه داره در این دوتا، یعنی این دوتا محاط او هستن، یعنی این هویت غیبی است که در این دو اومده احاطه پیدا کرده. یعنی یه وحدتی دارید که لا به شرط مقسمی است، هیچ حیثیت تقییدی نداره، حیثیت فقط اطلاقی است و حتی مقابلش هم کثرت نیست و حتی عدم اعتبار کثرت رو هم اعتبار نکردید. اون همون هویت غیبی است که در حضرات است. در حضراته، یعنی در حضرات یعنی چی؟ یعنی تجلی کرده در همه، احاطه داره بر همه، از اون جهت بهش میگیم حق. اگر اونو بیارید که دیگه بعد باید بالای هویت غیبی میشید دیگه، فرض کنید
مقام
غیب بگوید. میفرماید که و این اعتبرت الکثرت الحقیقیه فی ما، اگر اعتبار شد کثرت حقیقی در این حضرت، یعنی حضرت ظاهر، حضرت ظاهر و حضرت باطن، اگر لحاظ شد از اون جهت که کثرت حقیقی است، یعنی حتی عدم اعتبار وحدت هم اعتبار نشود، یعنی چی؟ یعنی محاط ها رو ببینید، با حیثیت تقییدیشون هم ببینید، با حیثیت ماهویشون هم ببینید، مثل ماهیت فلک، ماهیت شجر، ماهیت بشر، ماهیت حجر، ماهیت نمیدونم فلا، یعنی کثرات محاطانه نگاه میشه کثرت حقیقی.
چه تعبیر تعین ثانی رو به کار بود؟ منظور تعین ثانی،
دقت کنید،
با پایین تر از تعین ثانی،
نه دقت کنید، میگه کثرت حقیقی فیه ما در حضرتین، یعنی شما این حضرتین رو بگیرید با کثراتش. البته تعین
کثرت در بطون هم میشه دیگه،
کثرت در بطون در تعین ثانی، در تعین اول عرض کردم دیگه، به نام اندماجیه، ولی کسر به تفسیر در تعین ثانیه. شما کسر در تعین ثانی چیه؟ بگی صورت فلک، عین ثابت فلک، عین ثابت عجب، عین ثابت مدر، عین ثابت بشر، درست؟ در تعینات خلقی بگی عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، نمیدونم عالم مثال، بگی وجود خارجی بقر، وجود خارجی شجر، وجود خارجی بشر، وجود خارجی مدر، اینطور بگی. در واقع محاط ها رو با حیثیت تقییدیشون ببینید، با حیثیت ماهویشون ببینید، این میشه کثرت حقیقی. پس وحدت حقیقی رو گفتن حق، کثرت حقیقی رو گفتن خلق، سوا هم گفتن یعنی ما سوا الله، یعنی ما سوای اون هویت غیبیه. مظاهر هم گفتن چون اینا مظاهر حق، صور هم گفتن چون اینا صور متعدد و متکثرن، شعون هم گفتن چون شعنن ربطن نسبت رب تعالی، توجه دارید؟ یعنی وجودش وجود در واقع مجازی است، رابطه شعن با زی شعن داره. نه نه عدم نیست، من حالا عرض میکنم بعد. نه ببین اعتبار داره و الا شما آیا میتوانید این یعنی این کثرتی کثرت هیچ ربطی به وحدت نداشته باشه؟ نه ندارید، حتما در واقع وحدتی رو داره قطعا در خارج، اما حالا اعتبار فرضه. شما فرض کن فلک، ماهیت فلک را، ماهیت شجر رو، این وجود خارجی داره؟ نه قطعا، چون اگر وجود داشته باشه میشه شن. اصلا نگاه کنید، ازا تعبیر خلق سوا صور درست، ولی مظاهر و شؤون تعبیر درستی نیست اینجا. چون وقتی گفتی شأن، ذی شأن رو هم لحاظ کردی. وقتی میگه مظاهر یعنی اون مظهر رو هم لحاظ کردی، درسته؟ در حالی که این کثرت حقیقی نمیخواد وحدتی لحاظ کنه،
خالق رو لحاظ کرد.
خب حالا در خلق میشه چیز کرد، حالا تعبیر از بین اینا تعبیر صور تعبیر بهتری است، به این جهت وجود خارجی نداره. چون شما به هر چه به کثرت توجه داشته باشید، کثرت واقعا یک وحدتی دارن. و این اعتبرت الوحدت النسبیه، اگر اعتبار میشه وحدت نسبی، که وحدت نسبی هم وحدت لحاظ شده هم کثرت، ولی غلبه با وحدت. و ان اخذت جمیعها نسبا راجعتا الى عین واحده، بین که اخذ شود جمیعها، یعنی جمیع حضرات، چه ظهور چه بطون، جمیع حضرات اعتبار شود، اخذ شود نسبی که راجع است به عین واحد. عین واحد یعنی حق تعالی، ذات حق تعالی، این همه شو به حق تعالی یه نسبتی دارن. اینجا عارف تعبیر میکنه به این وحدت اعتبارات نسبی اسماء الحق و احوال الحق، اسماء الحق احوال الحق. و این اعتبارات الکثرت نسبی، اگر کثرت نسبی اعتبار شد که وحدت و کثرت لحاظ شده ولی با غلبه کثرت، به ان اخذت تلک کثرت، این کثرت رو عکس کنید، یعنی حجر و شجر و فلک و مدر و اینا رو، من حیث انها منتسبتون الى الامر الجامع انتصابا ما، یعنی اینها رو به یک امر جامعی نسبت بدید، یه نوع نسبتی. امر جامع یعنی بگید آقا همه اینها یه ارتباطی با هم دارن، یه کلیان، که شجر جزئی از آن است، حجر جزئی از آن است، بقل جزئی از آن است، یک مجموعه ای هستن. خب بعدش عبارت من داره و عقلت متوحدتن ان صفت الوجودیه، شما چی داره؟ بله چی دوباره بگید؟ به توحدت تعالی داره. بله حالا عقلت متوحدتن ان صفت الوجودیه، یعنی تعقل می شود این کثرت متوحدتن، تعقل می شود متوحدتن از صفت وجودیه. یعنی چه از صفت وجودیه متوحد است؟ یعنی تعقل می شود متجردتن مجردتن عن صفت وجودیه، یعنی ما کثرت رو از صفت وجود جدا میکنیم. نه اصلا در واقع نه وجه اشتراک، وجه اشتراکی لحاظ شده، مغلوبه مغلوبه، اما از صفت وجودی جداست. یعنی چی؟ دقت کنید، یه وقت شما این کثرت را انتصابشو میدید به وجود حق، چون عارف وحدت وجودیه دیگه، وجود رو به حق نسبت میده. یه وقت شما این کثرت رو که لحاظ کردید انتصابش میدید به اون وحدت، به اون وجود حق و وحدت حق تعالی. اگر این کار کردید، خب این وجود غلبه داره، وحدت غلبه داره، خب این میشه وحدت نسبی. کی این میشه کثرت نسبی؟ وقتی که وحدتی دارد اما وحدتش وجوده نیست. چون اگر وحدتش وجوده شد، یه وجود غلبه داره، وجود حق غلبه داره. پس اینجا این کثرت یعنی شجر و حجر و فلک و مدر و مثال عقول و اون کثرات اعیان ثابته، کثراتی که در حضرت ظاهر و حضرت باطنن، در حضرت ظهور و بطونن، اینا وحدتی دارن اما وحدتشون مجموعشونه. مجموع حضرت ظاهر و باطن یه وحدتی رو درست کرده. پس وحدتی داره، اما کثرت برش غلبه داره. خب حالا آیا این امر جامع را، آیا این کثرت را، این کثرت رو که امر جامعی داره تعقل میکنیم، در تعقلش آیا به اون صفت وجودی که در حق تعالی هست نسبتش میدیم یا نه؟ میگه نه. اقلت متوحدتن ان صفت الوجودیه، یعنی اقلت مجردتن ان صبغت الوجودیه، منظور اینه. چون اگر انتصاب به اون وجود حق پیدا کرد، خب وجود حق غلبه پیدا میکنه، غلبه پیدا کرد وحدت غلبه پیدا میکنه، میشه وحدت نسبی. برای اینکه وحدت کثرت نسبی وحدت نسبی نشود، ما این کثرت رو یک وحدتی که امر جامع هست یعنی مجموع هست لحاظ میکنیم، اما طوری تحقلش نمیکنیم که ارتباط با صفت وجودی حق پیدا کنه. اگر اینطوری شد اسم این میشه کون. پس کون کثرتی است که امر جامع و مجموعی دارد که هر یک از بخشش جزئی از آن کل تلقی میشود، اما به صفت وجودی حق تعالی انتصاب نداره. و این اعتبرت الکثرت النسبیه به ان اخذت تلک الکثره، یعنی حجر شجر فلک مدر اعتبار می شود، چطور؟ من حیث اینا منتسبت الی الامر الجامع، انتصابن ما. چه نوع انتصابی داره این کثرت به امر جامع؟ امر جامع یعنی مجموع. چه نوع انتصابی داره به امر جامع؟ انتصاب جزء و کل داره، یعنی هر جزئی از کثرت نسبتش با امر جامع نسبت جزء و کل است. و اقلت این کثرت تعقل میشد متوحدتن، یعنی مجردتن ان صفت وجودیه، یعنی صفت وجودی حق تعالی را در کثرت لحاظ نمیگم، چون لحاظ کردی غلبه پیدا میکنه و غلبه پیدا کرد میشه وحدت نسبی. پس این کثرت نسبی وحدت هم داره، اما وحدتش اون امر جامعه که مغلوبه و کثرت غلبه داره، وحدتش اون صفت وجودی حق تعالی نیست. اگر او باشه که غلبه پیدا میکنه و کثرت نسبی میشه وحدت نسبی. فهیه این کثرت الامر المشار الی المنسوب الی الوجود، این امری است که اشاره شده به اون، منسوب به وجود است. در اصطلاحات فلسفی ما اینا رو وجود هم میگیریم، اما المسمى در عرفان بالکو و حقیقت و معنی العالم یعنی فهی حقیقت و معنی العالم، یعنی این کثرت حقیقت معنی العالم. عالم که میگیم منظور همینه. و این ها ثابته و این ثابت عالم و نه هم زاله
بیگه
فرقی بینه کسرت نسبی و کسرت حقیقی فرقش این در کسرت حقیقی اصلا وحدت لحاظ نمیشه، در کسرت نسبی وحدت لحاظ میشه، اما کسرت غلبه داره بر وحدت. ولی در کسرت حقیقی وحدت لحاظ نمیشه، حتی عدم اعتبار وحدت هم لحاظ
نگه
مصداق نداره. نه دیگه گفتی که اشاره کردن مصداق نداره، فرض داره که بگید آقا ما میم فلک رو با حیثیت تقییدی ما خوبیش لحاظ کنیم، حجر رو همینطور کنم و شما هیچ امر جامعی برای اینو لحاظ نکنیم، اعتبارا میشه براش مصداق فرض کرد ولی واقعا مصداقی نداره. فعلم من هازا، معلوم شد از این بحثی که داشتیم، ان لفظ الکون به معنى الذي ذهب الیه المحققون یباین لفظ الوجود على اصطلاحه، معلوم میشد که لفظ کون به معنایی که اهل عرفان بران رفتند و فتوا دادند مذهبشون هست، مباین است با لفظ وجود بر اصطلاح حکما. و اما علی رأی اهل نظر فبینهما تصابن، اما همونطوری که قبلا گفتیم بنابر رأی اهل نظر این فیلسوفان بین کون و وجود تساوی است، بل ترادف است. حالا اگر تساوی بگید این اتحاد در مصداق دارن، تغایر در مفهوم. اگر بگید ترادف هست بینشون، یعنی اتحاد در مفهوم مصداق دارن. البته قبلا هم گفتیم که خود فیلسوف بین کون و وجود فرق میذاره. فیکون بین معنی الوجود عموم و خصوص من بعد، بین معنای فلسفی و عرفانی وجود عموم خصوص من وجه است. یعنی یه وجه اشتراک داره، دو وجه افتراق. وجه اشتراک شو چیه؟ لتصادق هما فلماهیات الحقیقیه، تصادقشون وجه اشتراکشون در مایات حقیقی است. یعنی مایات حقیقی رو عارف میگه وجود، موجود میگه، فیلسوف هم میگه موجود. و تخالف هما فی الحقایق الهیه، اما تخالف فیلسوف و عارف در مصداق وجود در حقایق الهیه و صور کونی است. حقایق الهیه رو اعیان ثابته میگن، یعنی اعیان ثابته رو عارف وجود میداند ولی فیلسوف وجود نمیداند. صور کونیه رو فیلسوف وجود میداند و عارف وجود نمیداند. لا یقال یه اشکالیه که شاید تو ذهن شما هم باشه که آقا ماهیت از نظر اهل نظر موجود نیست توی نفسه، برای که ماهیت من عیسی یه لیسد الله یه لا موجوده ولا معدومه. چطور شد ماده تصادق؟ ماهیت که وجود نداره من عیسی یه میفرماید که نه، ما یه ماهیتی داریم من عیسی یه یه ماهیتی داریم از اون جهت که متحقق است و موجوده است. از اون جهت که ماهیت متحقق است، خب یه نوعی از وجود داره، ما اون منظورمون است، نه ماهیت من عیسی یه. میفرمان الماهیت عند اهل نظر غیر موجودت فی نفسها، ماهیت نزد اهل نظر موجود نیست فی نفسها. فکیفه تکون ماده تصادق، پس چطور ماین ماده تصادق فیلسوف عارف شد؟ میگه لعن الکلام جواب اینه، لعن جواب لایقاله، لعن الکلام انما هو فی الماهیات الحقیقیت الموجوده، بس در ماهیت حقیقی موجوده است، نه ماهیت من عیسی یه. حالا فعلا بحث اصالت وجود ماهیت هم مطرح نیست که برای این ماهیت حقیقی موجوده اصالت از آن وجودش یا ماهیتشه، هنوز وارد این بحثا نشدیم. قرن نهمیم دیگه، الان هم نیستیم، چند قد عقبی مافر. و هیه به ذالک الاعتبار صالحت للتصادق، ماهیت حقیقی موجوده این صلاحیت داره که مصداق وجود هم برای فیلسوف هم برای عارف باشه. حقیقی یعنی اینجا ماهیت حقیقی گفته، یعنی ماهیت موجوده، نه ما در نه نه حالا اینجا توش چیزی جواب آورده، ولی بالا که میگه ماهیت حقیقیه، حقیقی یعنی موجوده، پایین هم حقیقی یعنی موجوده، صفت توضیح برای حقیقی هست. ماهیت حقیقی در مقابل ماهیت من حیث یه 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 نه بابا نه خیلی نه، یه ماهیت ما بشه و او داری که اهم از وجود و ماهیت به معنی خاصی، یه ماهیت داریم معنی ماهی خال فی جواب ماهو. این ماهی خال فی جواب ماهو دو حیثیت داره، یه حیثیت ماهیت من حیثیه یه داره، یا ماهیت من حیثیه موجودتون داره. میگه اون ماهیت ماهی خال فی جواب ماهو از آن جهت که حیثیت موجوده دارد، این ماده تصادق هر دو هست. و بین معنی کون و بین معنی کون عموم و خصوص مطلقه، بین دو معنای فلسفی و عرفانی کون عموم و خصوص مطلق است. یعنی کون فیلسوف هم واجب الوجود است هم ممکن الوجود، اما کون عارف فقط ممکنات رو شامل میشه. اونم چه ممکناتی؟ ممکناتی که کثرت نسبی دارن و کثرت چو غلبه داره، نه هر ممکنی ها. ولی اگر شما ممکنات رو فرض کنیم به لحاظ وحدت نسبی، باز بهش کون نمیگن. اما فیلسوف به همه ممکنات، حتی به واجب تعالی کانم میگه، چون کان و وجود مترادف میدونه. خب ثم انه قد ظهر لك مما سلف من البيان ان للوحده اعتبارين. اینجا اجازه بدید من از خارج یه توضیح بدم، بعد عبارت روشن میشه دیگه، بحث مقدمه رو تمام کنیم. آره نمونه دیگه مقدمه برای جلسه بعد وارد در واقع بحث جناب ابوحامد میشه. ببینید در عرفان یه هویت غیبیه داریم، ذات حق تعالی که وجوده. اصلا وجود در عرفان این هویت غیبیه. بعد از این هویت غیبیه یک چیزی ظهور پیدا میکنه به نام ظاهر الوجود. ظاهر الوجود همون وجودی که هویت غیبی است، مرتبه بعد به تعبیر اولین مرتبه بعد از هویت غیبیه ظاهر الوجوده که اطلاق هم داره، وحدت حقیقی هم هست، اما این وحدت حقیقیه مقابل دارد، مقابلش کثرتی است که در تعین ثانی است. این وحدت حقیقی در تعین اوله، اطلاق هم داره، وحدت حقیقی هم هست در تعین اول، مقابل داره کثرت، کثرت در تعین ثانی. غیر از اون وحدت حقیقی است که در هویت غیبی است. هویت غیبی یه وحدت حقیقی دارد که مقابلش کثرت نیست. بعد از هویت غیبی که وجود است، ظاهر الوجوده که وحدت حقیقی است، اطلاق هم داره، و از این ظاهر الوجود هم وجوب انتزاع میشه. وجوب، وجوب از این ظاهر الوجود انتزاع میکنه. بعد از این نوبت میرسه به تعین ثانی. پس اول هویت غیبیه شد، بعد تعین اول شد. تعین اول ظاهر الوجوده که وجوب ازش انتزاع میشه، وحدت حقیقی داره، اطلاقی داره. بعد از اون طبیعت علمیه است، تعین ثانیه، اعیان ثابت است. خب بعد از این طبیعت علمیه چی ظهور پیدا میکنه؟ میگه ظاهر العلم تحقق پیدا میکنه. چطور تعین اول ظاهر الوجود بود؟ یه حقایقی بعد از تعین ثانی، تعین ثانی همون طبیعت علمیه است، اعیان ثابته، مرتبه علم الهی است. بعد از این تعین ثانی یه چیزی تحقق پیدا میکنه به نام ظاهر العلم، که از قضا از این ظاهر العلم امکان انتزاع میشه. این همونیست که کثرت داره، همونیست که وحدت نسبی داره. لذا ما به وحدت، چون کثرت حقیقی که واقعا در خارج نیست، وحدت نسبی، وحدت نسبی یا کثرت نسبی، حالا با دو اعتبار ازش امکان انتزاع میشود. پس امکان از ظاهر العلم انتزاع میشه و وجوب از ظاهر الوجود انتزاع میشود. یه عبارت در واقع میخواد این ترتب سیر کثرت از وحدت رو بیان بکنه. ثم انه قد ظهر لك مما سلف من البيان ان للوحده اعتبارين. برای وحدت دو اعتبار، وحدت حقیقی و وحدت اعتباری، وحدت نسبی، وحدت حقیقی و وحدت نسبی. بل فعلا، امر به محال که محال نیست البته، فعلا ان احد اعتباري الوحده وهو الحقيقي منهما هو معنى الاطلاق الذي يلحق الوجود لذاته. میفهمد بدان که یکی از دو اعتبار وحدت، وحدت حقیقی است از اون دو تا اعتبار، و این معنای اطلاق است، بی تعین است، که لاحق می شود بر وجود ذاتا و یقتضیه اولا، و اولا و به ذات اقتضای این ذات همین وحدته، همین اطلاق. فانه من خواص لازمه البینه، وحدت، وحدت از خواص لازم بینه این وجود است. فحقیقت الوجود حیث تظهر لا تظهر یا لا تظهر الا به. حقیقت وجود وقتی که ظهور پیدا، چون حقیقت وجود تا زمانی که هویت غیبی است هیچ ظهوری نداره. لذا لا اسم الله، لا رسم الله، لا وسم الله، هیچی نمیشه. اما وقتی ظهور پیدا کرد، ظهورش به چیه؟ لا تظهر، این حقیقت وجود ظاهر نمیشود الا به، مگر به این. به این چیه؟ به چی ظهور پیدا میکنه؟ به اطلاق، به وحدت، یعنی وحدت حقیقی. ولا تتحقق احکام الا به اعتباره، محقق نمیشود احکام حقیقت وجود مگر به اعتبار این اطلاق، به اعتبار همین وحدت حقیقی. و ظاهر الوجود فی کلام المحققین عبارتون عن، اگر در کلمات محققین از عرفا دیدی تعبیر ظاهر الوجود میکنن، منظورشون از ظاهر الوجود همین وحدت حقیقیه، همین وحدت اطلاقیه که اولین ظهور حقه، اولین ظهور حقه. و به خاطر همین ما احکامی به حق تعالی نسبت میدیم. فإن الظاهر من الشيء هو اول ما يدرك به الشيء، ظاهر از هر چیزی اول چیزی است که به وسیله اون شی درک می شود. چون اول چیزی که ذات حق تعالی رو میشه باش درک کرد وحدت است، وحدت حقیقیه، اطلاقیه، لذا بهش میگن ظاهر الوجود. والوجوب اشارتون الی، وجوب هم اشاره به همین داره، یعنی وجوب هم از احکام همین وحدت حقیقی. و ثانی من الاعتبارین، اعتبار دوم از وحدت، و نسبی من هما، وحدت نسبی است، از دو اعتبار حقیقی و نسبی، وحدت نسبی. و الذی تلاحظ فیه الرقائق الارتباطیه الراجع الی العین الواحده، این واحد این حق تعالی. وحدت نسبی عبارت از اون چیزی که ملاحظه می شود در این اعتبار وحدت نسبی، رقائق ارتباطیه. رقائق ارتباطیه حق تعالی حقیقته، ما سبلا می شه رقائق، رقیقه ها، اما رقائقی که ارتباط به حق تعالی دارن، یعنی کسرات، ولی کسراتی که رقیقه اون حقیقتن، ارتباط اون حقیقت دارن، نه کسرت حقیقی ها، همون کسرت، نه حتی کسرت نسبی، وحدت نسبی. چون کسرت نسبی هم توضیحشو دادیم دیگه، در این وحدت نسبی رقائق ارتباطی، یعنی کسراتی که ارتباط دارن و راجعن به عین واحد، یعنی حق تعالی. ولا شک انه انما یلحق الوجود بعد اعتبار لحوق العلم ایاه، می فرماید که شکی نیست که همانا لاحق می شود وجود بعد از اعتبار لحوق علم وجود را. فهو الذی، یعنی این اعتبار ثانی، تقتضیه الطبیعت العلمیه، طبیعت علمیه، یعنی حقیقت علمیه که در تعین ثانی از اعیان ثابته اقتضا می کنه این اعتبار ثانی را. اولا، یعنی اولا و به ذات این وحدت نسبی از لوازم علمیان، و تظهر بهی احکاما، و به وسیل علم احکامی رقائق ظاهر می شون. و امکان اشارتون الی، امکانم اشاره به همین داره، لذا ازش تعبیر می کنن اینو به ظاهر العلم، یعنی کسرات رو میگن ظاهر العلم. پس ما یه ظاهر الوجودی داریم که میشه تعین اول، یه ظاهر العلمی داریم که میشه تعینات خلقی، اما تعینات خلقی که وحدت نسبی دارن ها، توجه دارید؟ یعنی اگر تعین ثانی پدید نیاد، علم لاحق نشود، شما نمیتونید وجود رو به این کسرات نسبت بدید، لذا میگه لا شک انه انما یلحق الوجود، وجود لاحق می شود به این وحدت نسبی بعد از اعتبار لحوق علم به این وحدت نسبی. یعنی اول وحدت اول بعد تعینات ثانی رو بگذرونید که مرتبه علمه، بعدش تعینات خلقی شروع میشه که کسراتی هم که ظاهر علمن و چون ظاهر علمن وجود بهشون نسبت داده میشه. فهو الذی، یعنی این اعتبار ثانی یعنی وحدت نسبی چیزیست که حقیقت علمی اولا و به ذات اقتضا میکند آن را و به وسیله آن احکام رکار ظاهر میشه و امکانم اشاره به همین مرتبه وحدت نسبی داره. امکان یعنی در واقع ما به این وحدت نسبی میگیم امکان، کما که به اون وحدت حقیقی هم میگفتیم چی؟ وجود. و ها هنا نکتتون شریفتون تظهر یا تظهر به تأمل. در اینجا که اعتبار ثانی رو توضیح دادیم و رابطه شو با اعتبار اول توضیح دادیم، یعنی نسبتی که وحدت نسبی با وحدت حقیقی دارد، یه نکته شریفی ظاهر میشد به تأمل. یعنی اینجا معلوم میشه چطور کثرت از وحدت انتشار پیدا میکنه، معلوم شد چطور حق تعالی به ما سوى الله قبل از ایجادش علم داره، همه اینا معلوم میشه. و سیجی انشاءالله لحاظه کلام و لباقی الالفاظ المتداوله لدین برای نزد عرفا فی اسنان کلام الرساله زیاده تو بیانه. میفرماید برای این کلام و باقی الفاظ متداول نزد عرفا در اسنان کلامشون در اسنان کلام بر رساله میفرماید حاضر کلام زیاده تو بیانه، یعنی این مطالبی که تا حالا گفتیم در این زمینه یه زیاده تو بیانی هم داره، زیاده تو تحقیقی نداره انشاءالله وحدت عزیز بعدا توضیح فلان تبل مقدمت با فعلا مقدمه رو دیگه خیلی طولانی نمیدیم به این زیاده، همین مقدار کافیه بیشتر. ولی بعدا بله توضیحات بیشتری خواهیم داد. عرض کنم خدمت شما جناب مرحوم آمیزان محمد رضا در حاشیه همین تمهید خدمت رو عرض کنم که بله حالا آدرسی که اینجا آیت الله جوادی آمونی در کتاب تحریر تنظیم قواعد داده در صفحه 37 تا 47 میفهمد که مرحوم آمیزان محمد رضا کمشهی یه تعلیقی داره که در باب وحدت سه مذهب رو ذکر کرده. آیه از کنم نایجی هم در صفحه این بیان آیت الله جوادی آمونی در صفحه 316 جلد 1 جناب نایجی در جلد 1 از ترجمه شرح تمهید القواعد صفحه 151 اومده این عبارت آمیزان محمد رضا رو ترجمه کرده، کامل آورده و 2, 4, 6, 8 تقریبا 9 صفحه هست این عبارت و عبارت ایشون رو این ترجمه شو آورده که خلاصه حرف این است که می فرماید سه تا مذهب در بحث در واقع وحدت و کثرت هست. یه مذهب حکما متکلمین است که مبتنی بر اصالت ماهیت هستند و معتقد به تباین وجودات هستند و معتقدن یک کثرت حقیقی در خارج است، اگر وحدتی از وحدت انتزاعی در ذهن، یعنی وحدت هیچ حقیقتی در ماسوى الله نداره، وحدت فقط در حق تعالی است، ماسوى الله کثرت حقیقی چون تباین بین موجودات رو قائل است. عرض کنم خدمتتون دیدگاه دوم دیدگاه میفرماید صوفیه هستم که اینا اصلا کثرت رو در خارج نفی میکنن و میگه کثرت مثل سرابه، مثل ثانی مایراه الاحوله، کثرتی در عالم نیست و میگه اینا هم برخلاف حس و عقل دارن صحبت میکنن و اصلا نافی شریعت و ملله. این کسانی که وحدت وجود رو نفی میکنن و معمولا این اشکال رو میگیره، این ناظر به این مذهب دومه، اشکال هم وارده. ولذا آمیزا محمود قمی هم در تعلیقی که بر کتاب تمهید داره از امام صادق علیه السلام این حدیث رو ذکر میکنه که ان الجمع بلا تفرقه زندقه و تفرقه بدون الجمع تعطیل و جمع بینما توحید، از امام صادق روایت نقل کرده. میفهمن مذهب سوم مذهب راسخان از عرفا و متعلقان از حکماست، اینا کسانی هستن که هم وحدت رو قبول دارن کثرت رو قبول دارن، ولی کثرت رو در واقع ظهورات رو وحدت میدونن، برای این کثرت نفس الامر قائلن، اما نفس الامر ظهوری قائلن، وحدت وجودم به این معناست. اینا حضرت آیت الجاودین هم یه توضیحاتی دادن که دیگه به دوستان اگر مراجعه کنید بد نیست، هم در کتاب شرح تمهید آیت الجاودین تحلیل تمهید قواعد عین النواح نواح بیان کرده و هم ترجمه همین، اگر حالا خود تمهید چاپ قدیم رو ببینید، چاپ همین انجمن رو ببینید، اونجا تعلیق آموزا آموزا آمده و ترجمه شون پیلای ناهجی اینجا ذکر کرده. خلاصش این بود که عرض کردم. صلی الله علی محمد و آله.